ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن برنشر میشد. اما قبل از آن ژکفر احمدی در استیدیوست با خبرهای افغانستان و جهان.
مقام‌ها از کشته شدن 8 طالب در اروزگان و 4 طالب در نورستان خبر می‌دهند. محکمه ابتدایی کابل دوسیه قتل فرخنده را فردا به سارنوالی می‌فرستد. و در یک حمله راکتی از سرحد یمن به داخل عربستان سعودی یک تن کشته شد. سلام، روز جمعه تان بخیر. مقام های ولایت اروزگان از درگیری در منطقه دهجوز ترینکوت مرکز این ولایت خبر می دهند. محمد نایاب سخنگوی سرپرست والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از حمله مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی آغاز شد. نایاب افزود که مخالفان حوالی ساعت 5 امروز بالای پوسته ها در مناطق دهجوز، چوغک و بلوچی حمله کردند. و این گفت که درگیری در چوغک و بلوچی پایان یافته، 8 طالب کشته و 12 طالب دیگر بازداشت شدند. و این گفت که نظامیان افغان و طالبان دیشب در ولسوالی های دهراود و شهید حساس نیز با هم درگیر شدند. به گفته این نایاب، طالبان عقب رانده شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، طالبان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. قماندان امنیه ولایت نورستان میگوید که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در این ولایت 4 طالب کشته شدند. خلیل الله زیایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله شام دیروز در مربوطات ولسوالی وانتوایگل نورستان صورت گرفت.
پرون قطار منطقه که تقریبا 3:50 دقیقه قرار در راپور چه بمبار چه ده سالور کسا مخالفین که یو پکی سر گروپ دی اطلاع دی نمونه نداره کرده ده زمدت لیلی دی.
آقای زیایی گفت که با اجرای حملات تیاره های بی پیلوت در نورستان، امنیت در این ولایت بهبود یافته و خواستار ادامه این حملات شد. قرار است محکمه ابتدایی کابل دوسیه قتل فرخنده را فردا به سارنوالی بفرستد. صفی الله مجددی رئیس این محکمه امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
انشاءالله فردا که روز شنبه است، ما دوسیه را امرای فیصله خود به سارنوالی مربوطه غرض غور استیناخی روان میکنیم که واس طریق خود به محکمه استیناخ ولایت کابل روان کنند.
محکمه به تازگی حکمش را در مورد ماموران پلیس متهم به غفلت وظیفه‌ای در نجات فرخنده صادر کرد. 11 تن از این ماموران پلیس هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. 8 مامور پلیس دیگر به خاطر آنچه نبود شواهد کافی علیه آنها خوانده شده براءت حاصل کردند. پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده به اعدام و 8 نفر را به 16 سال زندان محکوم کرد. 18 تن دیگر از سوی محکمه براءت گرفتند. در مجموع 23 تن استیناف طلب شدند. در نتیجه یک حمله راکتی از سرحد یمن به داخل عربستان سعودی 1 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی SPA گزارش داده که این حمله شام دیروز بر ولایت جنوبی الزهران صورت گرفت. شورشان حوثی تحت حمایت ایران در بسیاری از ساحات یمن حضور یافته و رئیس جمهور این کشور را مجبور به فرار ساختند. از 8 هفته به این سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی این شورشان را بمباران می کند تا آنها را عقب راند. شبکه تلویزیونی المسیره متعلق به حوثی ها در اوایل این هفته تصاویری را پخش کرد و گفت تصاویر از جنگجویانش است. این تصاویر جنگجویان را نشان می دهد که پس از حمله بالایشان توسط تانک و هلیکوپترهای سعودی وارد یک پوسته سرحدی عربستان سعودی می شوند. ایالات متحده آمریکا برای اثرگیری مذاکراتی که در نتیجه آن شرق میانه منطقه آری از اسلحه اتمی اعلان خواهد شد، یک نماینده ارشد خود را به اسرائیل فرستاده است. این موضوع یک نقطه حل ناشده در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش اسلحه اتمی در نیویورک است و امکان دارد فردا بدون کدام پیشرفت پایان یابد. مقام ها گفتند توماس کانتریمن، معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، برای بررسی این موضوع در اسرائیل است. دورنگه داشتن منطقه پرتنش شرق میانه از اسلحه اتمی یک نقطه نادر مورد توافق آمریکا و روسیه به حساب می آید. اسرائیل که پیمان منع گسترش اسلحه اتمی را امضا نکرده و هرگز نگفته که از این نوع اسلحه دارد، گمان می رود یگانه قدرت اتمی در منطقه باشد. و یک جلسه سران اتحادیه اروپا در لاتویا که هدفش تقویت روابط با 6 جمهوری شوروی سابق خوانده شده، امروز به پایان می رسد. دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، در آغاز این جلسه در ریگا دیروز گفت که مشارکت این اتحادیه با کشورهای شرقی به گفته وی رقابت زیبا برای دور ساختن روسیه از این کشورها نیست. این ملاقات تحت شعاع نقش روسیه در جنگ در شرق اوکراین قرار گرفت. توسک افزود که اگر روسیه موضع نرم اختیار می کرد و اندک جذاب می بود، نیاز نمی داشت تا به تاکتیک های سخت علیه همسایگانش متوسل شود. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در این نشست گفت که بحران در شرق اوکراین مشارکت اتحادیه اروپا با همسایه های شرقیش را نسبت به هر زمان دیگر مهمتر ساخته است. اوکراین، گرجستان، مالدووا، آذربایجان، ارمنستان و بلاروس شامل برنامه مشارکت شرقی اتحادیه اروپا می شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همه روزه از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالب تازه در مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان مادری یک چشم، گزارش فرهنگی از ولایت بلخ، بخش دوم روانشناسی دروغگویی اطفال. اما پیش از آن توجه کنید به اخبار فرهنگی که بیشترینه مختص به هفته کتاب از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته نمایشگاه کتاب با خوانش پیام محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در کابل گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در پیام رئیس جمهور اسلامی افغانستان که توسط نجیب الله منل، مشاور شورای امنیت ملی، خوانده شد آمده است، از نخستین سپیده دم پیدایش آدم تا این دم تمدن، تاریخ و فرهنگ انسانها به استمداد کتاب به نسلهای بعدی انتقال یافته است. اگر استمداد کتاب نمی بود، انسان در مسیر شناخت تمدن و ارزشهای ماندگار نیاکان خیش موفق نمی شد. از هفته کتاب و کتابخانی نه تنها در کابل تجلیل به عمل می آید، بلکه همزمان با آن در ولایات کشور نیز از این هفته تجلیل شده است. در این نمایشگاه تخفیف ویژه 20% برای کسانی که علاقمند خرید کتابند نیز در نظر گرفته شده است. با تأسیس از هفته کتابخانی نمایشگاه کتاب در ولایت بلخ نیز گشایش یافت. این نمایشگاه به استقبال از هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در کتاب فروشی سعادت راه اندازی شده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه برخی فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها و مسئولان انتشارات شرکت داشتند. سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گشایش نمایشگاه کتاب را بهترین گزینه برای ترویج فرهنگ مطالعه در کشور خواند. در این نمایشگاه 24,000 عنوان کتاب در گستره فرهنگ، سیاست، اجتماع، علوم، اسلام و ادب به نمایش گذاشته شده است. و همین گونه یک شنبه گذشته نمایشگاه کتاب در ولایت تخار نیز راه اندازی شد. عاقبت الله ادیبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار با آژانس خبری باختر گفته است این نمایشگاه به مناسبت هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به خاطر نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی و همچنان برای بلند بردن سطح آگاهی جوانان و نوجوانان راه اندازی شده است. وی اظهار داشت در این نمایشگاه بیشتر از 1,000 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است. و در آخر باز هم سخن از کتاب. وزارت دفاع ملی در آستانه هفته کتاب در کشور 14,500 جلد کتاب را در میان منصوبان اردوی ملی توزیع کرده است. مقامات وزارت دفاع میگویند که این حرکت به هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان منصوبان اردوی ملی صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی در خبرنامه خود در خصوص توزیع 14,500 جلد کتاب گفته است که این کتاب‌ها در لوحه‌های چهارگانه قول اردوی 203 تندر توزیع شده که شامل کتاب‌های دینی، اجتماعی، تاریخی، جامعه شناسی، حقوقی، طبی، ادبی، اقتصادی، روانشناسی، گرامر و آموزش زبان بوده که در داخل و بیرون از کشور چاپ شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید کلمه مهربانی خوشادم می آید و در مورد این صفت هر قدر بگویی گفته می توانی و هر قدر به مردم تلقین کنی باز هم کم است. اما مهربانی را که ما با هم نوع خود روا می داریم تنها برای اون نیست، بلکه هدف اصلی خود ما هستیم که می خواهیم با انجام آن خود را خرسند بسازیم و با این عمل در حقیقت با یک تیر دو فاخته را زده ایم. از یک سو جانب مقابل از ما راضی می شود و از جانب دیگر خود ما خود را خرسند می سازیم و با کسب آرامش روحی با تادیه مبلغی یا اشیایی به یک انسان محتاج احساس غرور می نماییم که گویا ما نیز توانی چنین کاری را داریم. اصل سخن در کجاست؟ بزرگان همیشه تلقین می کنند که به یک دیگر و خصوص به مستمندان کمک کنیم که این از وجایب انسانی است. در یکی از برنامه‌های سخن هفته نیز در همین مورد و کمک‌های سازنده چیزهایی گفتم، اما روی سخن در این است که تفکیک مستمند زمانی میسر است که ما بر رضای خود فی سبیل الله فردی را پهلوبندی کنیم که او نیاز اشدی به آن داشته باشد. در این زمینه حادثه‌ای به یادم آمد. همسایه‌ای داشتیم خیلی پولدار و مالک جایدادهای زیاد. روزی به نزد او یکی از اقارب وی که از 5 سال به این طرف نامزد دختری باقی مانده و تا هنوز توان پرداخت قلین دختر را پورا نتوانسته بود مراجعه نمود و بعد از ابراز عجز و ناتوانی و دعا و ثنا بر حق بای بزرگ یک مشت پولی از وی به گونه قرض که در آینده با انجام خدمت و مزدوری آن را می پردازد را درخواست نمود. شاید باورتان نشود بای بابا در دست خود چند قطعه ازاری داشت که آن را به هدف تادیه به این جوان با خود آورده بود، اما با شنیدن این معزله گفت من پول آورده بودم که شاید تو نان خوردن نداشته باشی و اما حالا که مسئله نارسایی عروسی را گفتی من این پول را به تو نمیدهم، تو باید چند سال دیگر هم زحمت بکشی و تا پول عروسی را جمع کنی، از هر رایی که آمده ای از همان راه برگرد جوان. من و چند تن دیگر حاضر بار اول بود که شاهد این گونه رفتار یک انسان ظالم از نزدیک بودیم. نمی دانم شما به این آدم چه اسمی می گذارید که پولی را که در دست داشت لازم ندید که به این مستمند ببردازد. این بای بزرگ نیز نمی دانست که ضرورت و احتیاج هم تنها مسئله گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه کمبودی هایی هم وجود دارد که با تحمل گرسنگی هم تأمین نمی گردد. اما قصه اینجا ختم نمی شود. بعد از یک ماه و نیم شنیدم که این جوان در عدم توانایی مادی نامزدی 5 سالی خود را فسخ نموده و مصارفی را که به تدریج در 5 سال گذشته به مسائل سیالی و شریکی با دنیایی از مشکلات پرداخته نیز به هدر داده است. می دانید این همه چالش ها ناشی از عدم آگاهی ما از جایگاه مساعدت به میان آمده است که عواقب آن باعث بربادی آمال و آرزوهای یک جوان شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه‌ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردن تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ بروی خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم: چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد: اوه، خیلی معذرت میخوام، مثل این که آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی، ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از اینکه دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند. یکی از شنونده های مجله آزادی، شهناز از لیسه خیرخانه کابل، غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند و در ضمن خواهش دیگری دارند که داستان کوتاه مرکب بر آشفته و زنبور را مجددا نشر نماییم. شنونده عزیز، از نشر مجدد داستان مورد نظر شما ابراز معذرت داریم. اگر علاقمند این داستان کوتاه هستید، به مجله آزادی تاریخ 5 اکتبر 2012 وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. حتما تکرار آن را میشنوید. و اما قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی میخواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
دیده می شود در شماری از موارد فرهنگی کار در بعضی از ولایات بیشتر و پررنگ تر از پایتخت کابل است، در حالی که کابل بنابر مرکزیت و جایگاه سنگ بنای تمام کارهایی است که از سوی دولت طرح می شود و اما ابتکاراتی که قابل توصیف باشد در بسیاری از بخش ها به خصوص در بخش معارف و فرهنگ خیلی کم محسوس است. لیکن در یگان دوگان ولایت کارهایی صورت می گیرد که ارزش معنوی بیشتری دارد. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی گزارشی از راه اندازی یک مسابقه داستان نویسی بین شاگردان مکاتب در شهر مزار شریف در برنامه با عنوان بود نبود خبر می دهد که از چندین سال بدین سو در جهت رشد و تشویق استعدادهای جوانان تازه نفس مؤثر عنوان شده است. بیایید به این گزارش که بیشتر از یک هفته قبل برگزار شده بود گوش می دهیم.
همزمان با تجلیل از روز ملی قلم، فرهنگیان و قلم بدستان این دیار فرهنگ پرور جشنواره داستان نویسی را تحت نام بود و نبود در مزار شریف راه اندازی کردند. کار روی این برنامه از دو ماه به این سو آغاز شده بود که در این جشنواره شاگردان 6 مکتب مزار شریف اشتراک داشتند و داستانهای دست نوشته خود را پیشکش کردند. بسم الله خوشحال شاگرد لیسه سلطان غیاث‌الدین در این جشنواره مقام نخست را از آن خود ساخت. شفیق نامدار از جمله داوران این جشنواره بود و میگوید که دقت خرج دادن تا آثار بهتر و تاثیرگذار را انتخاب کنند تا حق تلفی صورت نگرفته و استعدادهای در حال رشد را سرکوب نکنند.
و ما کار خود را با مو توانه عده که داشتیم خیلی تلاش میکنیم که پروسه شفاف باشه، به خاطر با کسای مواجه هستیم که در شرایط بسیار اساس سنی قرار دارن، خیلی اساس هستن، مبادا که مایوس شوند. ولی مجبورن از در حدود 70 داستانی که برای ما مراجعه کرده بود، ما باید 10 بهترین از این میان برایه و از 10 بهترین هم مقامای اول دو مسیر هم باید باشه. یعنی به این مفهوم که نیست که 10 نفر برنده است و دیگرها بازنده.
یکی از اشتراکین این جشنواره نگینه صبور شاگرد سنف ششم مکتب اوناسه خراسان است. نگینه راه اندازی این گونه برنامه‌ها را در راستای ترغیب افراد در قسمت رشد ادبیات و داستان نویسی مؤثر عنوان می‌کند و همچنان در مورد چونین ابراز خرسندی کرد.
ایجاد شدن این برنامه یعنی برای از این و شاگردا با جوانا به این سمیت که بتونن چیزای جدید به مردم ارائه کنن، به خود جرات بتونن خوبتر بتونن پیش برن.
این جشنواره که شیبه آزمون ادبی بود، این فرصت را مساعد ساخت تا فرهنگیان بلخ نیز بر کمبودی های ادبی و عدم رسیدگی ها در این زمینه سخن بگویند. تقی واحدی از جمله اشتراکین این برنامه بود و در مورد بند نبود اراده جهت تشویق اهل ادب ابراز نگرانی می کند.
از لحاظ تدابیر اجرایی متاسفانه ما با کاستی ها و مشکلات جدی روبرو هستیم. یک اراده جدی برای تشویق نویسنده ها، برای حمایت و پشتیبانی از کسایی که دست به خلاقیت های فکری و هنری می زنه ما نمی بینیم و این باعث شده که بسیاری از هنرمندا، بسیاری از نویسنده ها به دلیل مشکلات مالی، به دلیل عدم حمایت نتونن او داشته های فکری و خلاقیت هایی را که دارن به جامعه عرضه بکنن و یک عنصر مفیدتر برای جامعه خود باشه. همیشه تمام انتظارات از دولت داشته باشیم. در اینجا باید بخش خصوصی شهروندا هم از خود تحرک نشان بده، کسایی که توانایی مالی داره حمایت بکنه از نویسنده.
سالم احمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیست در مورد به عدم کارکرد جوانان در راستای غنامندی ادبیات شکایت داشته و همچنان حرف از نگرانی ها در مورد برشد فرهنگ و ادبیات می زند. آقای خلیق در لابلای این برنامه چنین سخن گفت.
در افغانستان مشکلات فراوان فراری نویسندگان و در مجموع قلم بدستان وجود داره. نهادهای فرهنگی ما فاقد جای برای برگزاری محفل های خود دارن، فاقد جای هستن و همچنان امکانات برای چاپ و آثارشان وجود نداره. دیگه زمینای که یا بتونن برای آفرینشگرها مثلا زمینای سفر و سیر و سیاحت مساعد شه که مساعد نیست. مشکل عمده مسائل مربوط به امنیت است و مسائل فقر اقتصادی است که دامنگیر جامعه ماست.
باید گفت که سابقه برگزاری برنامه و جشنواره بود و نبود به 2 سال قبل برمیگردد که همه ساله در میان چندین مکتب شهر مزار شریف در قسمت رشد داستان نویسی شاگردان از سوی نهاد مردمی افغانستان به رهبری دکتر پیکان در بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
در هفته قبل آغاز دوره دروغگویی در نزد کودک و درمان ابتدایی آن را با شماری از مسائل دیگر برای شما شرح دادیم. در این هفته بخش دوم این بحث روانی اطفال من جمله تنبیه و مجازات و راهکارهای ترک دروغ در نزد اطفال را باز هم همکارم نظیفه محبوبی دنبال می کند.
گفتیم کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود، باید به کودک آموخت که به تدریج این احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه، اگر کودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی آید، باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند. به فردی که در سن تشخیص است باید تفهیم شود که سخنی را که گفتن ناپسند بود است و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممکن است روز این گونه سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزی هایی شوند. ایجاد محیط سالم، محیط خانه و تربیت کودکان را از ریا و نیرنگ دور سازید و آن را از دوستان دروغگو، حتی آنهایی که گاهی به شوخی دروغ میگویند، دور کنید، چرا که کودک است و جنبی نقش پذیری و تقلید دارد. رعایت انصاف، کودک شاهد بی انصافی های والدین است. او میبیند که پدر یا مادر در اثر اشتباه ظرفی از دستانش میفتد و میشکند و کسی نیست آن را مورد بازخواست قرار دهد. ولی همین که نمونه این لغزش توسط کودک انجام شود، او را به باد ناسزا گرفتن متهم به سربه هوایی میکنند. در این حالت چون کودک انصاف از پدر و مادر نمیبیند و سوی دیگر مایل به شکست و تحقیر شخصیت خود نیست، تن به دروغ میدهد. عفو و بخشش در خانه و خانواده و تربیت فرزندان، رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است، ولی زیاده روی در این امر درست نیست. برای واداشتن کودک به راستگویی ضرور است تا مواردی از بعضی لغزش ها که گاهی خودمان هم مرتکب آن می شویم چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم. محدود کردن توقعات، از او انتظار نداشته باشید که همه خواستهای شما را برآورده کند و کاری که شما در انجامش ناتوان هستید و یا تنبلیتان می آید آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد. ایمن کردن از مجازات، فرزندان ما باید در خانه احساس و آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای بی اختیار بخشوده می شود. تنبیه و سرزنش برای موارد است که تعمدی در کار باشد و تازه اگر در همان کار عمدی هم سخن راست گفته شود، موجب تخفیف در عقوبت باشد. محبت کردن، به فرزندان باید محبت کرد به گونه ای که او گرمی و لذت را بچشد و احساس کند. وجود محبت سبب می شود که کودک نیاز به تظاهر و تصنع نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. البته لازمه این محبت آن است که در مورد لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطای مستحق تنبیه انجام داد او را ببخشند. هشدار به کودک، ما معمولا سعی داریم به کودک تفهیم کنیم که راه او راه درست و به ثواب نیست، که این سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست. اگرچه کودک باید از قبل بداند که دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیانهای. تنبیه و تهدید، در مواردی که هیچ یک از موازی بالا سودی نبخشد و فایده ندهد، بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغگویی دور داریم، که البته این راه چندان عملی نیست و این زمانی است که تنبیه ما نشان می‌دهد که دیگر در تربیت ناکام بوده‌ایم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
خداوند یکتا و مهربان، سلام به تک تک شنونده های رادیو آزادی، به خصوص برنامه موسیقی.
من هم سلام دوباره خدمت شما همتون عزیز میرسانم. امید است یک ساعت برنامه را بازم با من میروی زمینی و رویا مدنی باشید.
تا آخر برنامه دوست عزیز ما را همراهی بکنین با موضوع بسیار جالب امروزی.
بله که کشمن جان تر خیلی انتخاب کرده. اگر کوتاه بگویم، خب اونا یک جمله، تقریبا یک جمله گفتن.
بله، طولانی تر.
طولانی تر است، اما اطلاف گفیست که سخنچی نیست. اونا قسم موضوع انتخاب کرده بودن، گفته بودن که پشت دروازه گوش کردن به یک مجلس، یک دو نفر سی نفرشته با هم یک موضوع خاص را مطرح میکنن و نمیخواین کسی دیگه بشنوه. یک نفر دیگه میره در پشت دروازه گوش میگیره و یا هم در یک مجلس ششتین یک موضوع خاص گفته میشه، اون موضوع باید از مجلس بیرون نشه، اما یک نفر میو این موضوع رو میکشه و به یک مجلس دیگه،
بله، انتقال میده.
انتقال میده و بالاخره باید آزردگی چند تن میشه.
بله، خب میشه برش کوتاه‌تر بگویم به گفتی شما سخنچینی.
سخنچین، بله.
خب به هر صورت دوستای عزیز، منتظر تماسای شما هستیم و ببینیم که دوستایی که با ما تماس میگیرن اونا راجع به موضوع چی گفتن.
بله، میشنویم.
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم رضا جان، خوب هستم؟ بخیر،
تشکر، زنده باشین. شما خوب هستید؟
الحمدلله، دیگه هم نیست، خوب هست.
تشکر دوست عزیز، بازم خوش آمدید.
تشکر، دیگه هم کارا خوب هستن همگی.
فضل خدا، هم همکارا خوب هستن، جور و صدمن خوب هستم. روز صدایتون صفا میاد سیف الله جان.
صفا میاد من نیست.
بله، امروز خوب هست.
دیگه جور که هستن همین نیست.
تشکر، اشتباه خو نکردیم سیف الله جان.
بله سیف الله، درسته، از ولایت بادغیس، ولی قادر پس من کلام شد.
بله بله بله، در بادغیس چی گپ هست؟ به این روزه اخیر باران ها خرابی نکردن؟
والله من نیست، نه زیاد، نه بعضی جا خرابی کرد، بعضی جا نه، والله خوب هست.
خب در منطقه شما خب سیر ریگپا نامده؟
نه والله میشه آماده، کم زیاد نمیشه.
خب این مشکل پیدا نکره براتون؟
نه مشکل نیست آماده.
خب سیف الله جان، کدام گفتنی خواست دارین یا که راجع به موضوع گفتنی دارین؟ میشنویم از شما.
امی سبی که خود ما شما میفهمیم کار خوب نیستون، یک کار باید ما شما نکنیم، هیچ وقت بسیار گناه بزرگ هم داره، خصوصا کار شیطان گفتیم که از کار شیطان است، باید ما شما هیچ وقت کار نکنیم، خود گرفتار از گناه نکنیم، دور دست یا دور رفیق دیگران با هم نخنندی سخن هستی خود بگری و باز پیش ازی بیایی که چرا آویتا گفتی بازو میگو من نگستم و فلانی گفتش باید ایسی وقتی دور دست یا دیگر چی با هم بندازیم کاری بسیار براتون میشه.
تشکر، زنده باشی سیف الله عزیز.
یک دوبیتی هم هستم نیسته
بفرمین.
میگه سلام با دست من فرمان ندارد، خبر از حال من جانان ندارد، همین دردی که من دارم با دل خود به هر جا می روم درمان ندارد.
سر مقبول. آهنگت انتخاب کرد سیف الله جان؟
آهنگم نیست، یه هفته به احساس ایریا جان، باز هفته دیگه بزرگ شما هفته دیگه باز میگم که کدوم جور جور خود نخواه دیگه.
خب شما خب انشالله مشکل ندارین با آهنگای آوازخوان زن و مرد؟
نه از دیگه شما یه هفته شما رو نشو کنم زیاد جان، هفته دیگه باز هفته دیگه باز
حتما یک آهنگ برتان نشر میکنیم. تشکر از شما.
تشکر از شما هم چیمیم به چوان کردن به فاطلا وادری کسما در خیلی جا خلافی خو کریس سر نسیم سر پروانه شاید کنم به خون دستانی که خدا هم میشنه تقدیم از هم نکت.
آها بسیار تشکر دوست عزیز.
مذکر سمیمی در ولایت خندار و زیبا آرزمان دیگه تمام دوستان دیگه وقتی خوش داشته باشین و وقتی خوش خدا
خدا حافظ روزتون
خدا نگهدار.
خب این هفته به ذوق شما، هفته بعدی به ذوق من و هفته سوم این دو هفته بعد
بله
باز به ذوق خود انتخاب میکنن دوست این آن دیگه شما انتخاب کنیم.
خب من برشان یه آهنگ آریانا سعید نشر میکنم، خدا کنه من با وجودی که پرسان کردم آهنگ آریانا سعید هم مشنویم، آهنگ کمک کمک.
بله آهنگ زیبایی است، واقعا ذوقتون خوب است، مشنویم.
نازنی سانه پری یگان سان گل پری عاشق بوله من سینگا
شوره های عاشق کاکشان دستی در دل
آهنگ کمک کمک به صدای آریانا سعید. تشکر از سیف الله جان عزیز که آهنگ انتخاب کرد. میگه بدترین مردم کسی است که مردم از شرارت او دوری کند، و خلاصه این که بدی سخنچین از همه کس بیشتر است.
واقعا
بر تو باد که از سخنچینی دوری نمایی، که آن کینه را در دل می کارد و شخص را از خدا و خلق دور می گرداند.
واقعا سخنچینی یک عمل زشت است.
در مجموع یعنی جمله کوتاه که کشمن جان ترخیل انتخاب کرد، ما نامش گذاشتیم سخنچین. گرچه چند هفته یا چند ماه پیش در سخنچینی صحبت های داشتیم با دوستان،
فکر میکنم
خب بازم جا داره. خیرس،
خب میریم طرف تماس بعدی.
بله سلام علیکم، بفرمین.
از زندگی دردها کشیدم و از دردها دردها آموختم، تنهایی ساختم با بی کسی سوختم، ولی یاد نگرفتم کسی را چگونه فراموش کنم. سلام و عرض دارم به خدمت هر یک میرویتون، امینی ریاجان مدیمی و سایه شننده که مکنون سوزه بندر میشنم. همیتون خوبستیم؟
علیکم سلام، خوش آمدیم.
سلام، خوش آمدیم.
زنده سلامت باشیم ریاجان، شما خوب هستین؟
تشکر، زنده باشین، شما خوب هستین و منتظر هستیم که خود معرفی کنین.
تشکر، زنده و سلامت باشیم ریاجان. محمد تنها هستم از یادم کنم
دیر باد.
محمد تنها و غیر حاضر.
تشکر، زنده باشم. تو خود من خبرش مون بگیرم.
تشکر، زنده باشین. خیریتی بود قدر وقت مدت غیر حاضر بودین؟
آه خیر و خیرت روی جان.
محمد... نامه هایتون میرسه.
محمد جان گفت تشکر. از چی تشکر؟ از این که غیر حاضر بودین؟
آه دقیق کنی یادواری کردی.
خب این بیادتان هستیم مقصد.
تشکر، زنده باشین. میرسه
نامه هایتان، میرسه نامه های زیبایتان هم میخوانیم و خوش هستیم که امروز بازم تماس گرفتین. و
منتها دیر بود تماس گرفتن، ما فراموش کردیم که محمد تنها روی موضوع
صحبت
نمی‌کنه.
نمی‌کنن؟ نه خیر، نه.
خب نکنن.
منتظر هستیم که شیر آوردن دو بیتی و یا کدام چیز دیگه با خدا بودن.
بله.
امروز
آه تشکر یا جان، بده گفتنی خاصی ندارم، فقط همین تو خواست نستوارش مون دیگه.
فقط آها، فقط خلاص.
آهنگو فرمایش نمیتن؟
نه خیر.
نکنه.
آزردن مالو میشنه.
بله.
نه آزاردن نمیشه، آزارده بشن حالا شما چی کار میانه.
خب تشکر، زنده باشن.
تشکر از شما، هم با خدمت به ایران.
زنده باشن.
زنده باشین، تشکر، وقتتان بخیر.
از شما همچنین، اوقات خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از محمد تنها بسیار زیاد تشکر میکنیم. تا ایلت باید بفهمیم که نه دو خب روی موضوع همیشه گفته بودن صحبت نمی کنیم، دو بیتی هم نداشتن، آهنگ هم انتخاب نکنیم. کدام ایلت داشت؟
خب در اول فکر میکنم یک سرودی داشتن با خود قبل از احوال پرسی، و بعد از او ای که آهنگ فرمایش ندادن و ای چیز گفتنی هم نداشتن، تنها احوال گرفتن. تشکر از اینا. اما ای که چرا آزرده بودن نمیفهمم.
شاید هم آزرده نباشن، ما فکر کرده باشیم.
نی آزرده هست،
ما فکر کردم نه.
بله. خب ما برشان یک آهنگ شاد نشر میکنیم بخاطر که آزردگیشان از بین بره، و از همکار تخنیکی ما خواهش میکنیم یک آهنگ شاد را برشان نشر.
بله بخاطر که خوش شان.
بله.
خب میدونستیم آهنگ شاد دوست عزیز ما محمد تنها شنیده باشن و کم شاد شدن اگر حاضر دستن از دل خود بکشن.
بله واقعا،
چون کینه هم کار درست نیست،
گناه داره.
گناه داره بله.
خب میگن سخنچینی در لغت به معنای خبرکشی است. از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که همانا کسی که سخن میبرد خبرکش است.
آها،
سخنچینی به این معناست که سخن کسی را به دیگر بگویید و موجب اختلاف آن دو گردد و یا راز شخص را افشا کردن است.
بشنویم دوست عزیز.
آها، و میریم طرف تماس بعدی.
بله بله، سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم، نیست صاحب خوب باشی، بخیر هستی،
تکرار هستی. و علیکم السلام، نجیب الله ترخیل.
بله بله امین، صاحب خوب هستی؟
در این روزه علاقیت نسبت به کشمن ترخیل زیاد شده نجیب الله جان.
چکار؟
خب خوب است، تماس ترخ میشه، تلفن میکنی، سابق تلفن نمیکنی، یا تلفن برای کشمن ترخیل میکنی؟
والا امین صاحب وقت یکا نبودیم، مصروفیت بسیار بود امین صاحب، امین علی کمی بس
بس چی دیدین، میاله زنگ برات قبول کنین و خوش آمدین به برنامه خودتان.
رویا چطور هستی؟ خوب باشی، بخیر هستی؟
تشکر، زنده باشین، شما خوب هستین؟
شکر از وای دوغانی میگه دیگه سنگ نور او د پاتی میگه دیگه چطور هستی؟
دگام خوب هستم و پشتوش شما بگین دگام خوب هستم.
نورم خیم.
خب نجیب الله جان، چی داری امروز؟ با خود چیز آوردی یا روی موضوعی که ما انتخاب کردیم؟ البته ما نه، برادرزاده تان انتخاب کرده، چی گفتنی داره؟
برادرزاده ام بسیار خوب موضوع رو انتخاب کرده. همین رو مردم باید بسری نمی گفای شما تاخیر که موضوع رو در چی کرده تقدیم کرده بسری نمی عمل کنه باید مردم ما شما
خود کشمن ترخیل عمل میکنه سرش، یعنی اگر راز است بگو برام.
چرا نمیکنه امینی صاحبت و نیزاری که میکنه سرش نمیکنه بازی گفت تو میزن
خاصه ایست، ما هم باور میکنیم به حرفای خودت چون برادرزاریت است و خودت کاکایش استی.
نمیگفت امینی صاحبت.
زنده باشی. آهنگ انتخاب میکنی، شعر داری، غزل داری، چی داری دوست عزیز؟
حالا تقدیم میکنیم امینی صاحبت.
تقدیم به کی میکنیم؟
باول باول با تو، بعد برویا، بعد بکشمن ترخیم.
خب بسدای کی؟
بسدای فاروق احمدی.
فاروق احمدی کدام آهنگش؟
دیگه کار کدامش بود و بعد اون تو تقدیم کنیم.
آها درست. مربوط امینی صاحب میشه. خب تشکر از شما، زنده باشه، این روزتان بخیر.
دیگه وقت نمیگم، خدا حافظ امین رویا.
خدا حافظ،
خدا نگهدار.
رویا
بفرمایید.
خب آهنگ فراخ احمدی رو انتخاب کرد و فراخ احمدی یک آهنگ زیبای نوه ثبت کردن، آماده ساختن، خواندن. سر آهنگ مقبول است و برای دوست ما نجیب الله جان ترخیل نشر میکنیم،
نشر میکنیم و اینا تقدیم کردن به ما و شما
و به کشمن ترخیل.
مشنه
و صفا مهر و وفا می خواهد دلم ز تو، اشارت نیم نگاه می خواهد دلم ز تو، عشق و صفا مهر و وفا می خواهد دلم ز تو، اشارت نیم نگاه می خواهد دلم ز تو، دوی خدا عشق دلم، درد و دوای عشق دلم، به تو نمیدانم دل با کجا کجا رود. عشق و صفا مهر و وفا میخواهد دلم ز تو. اشارت نیم نگاه میخواهد دلم ز تو. Oh,